سخن
سبز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در آیه 159 سوره مبارکه آل عمران میخوانیم ان الله یحب المتوکلین، خداوند اهل توکل، توکل کنندگان رو دوست دارد. توکل از وکالت هست به معنای انتخاب وکیل. حالا ما برای که بهتر مفهوم توکل رو بفهمیم، ابتدا ویژگی های بهترین وکیل رو با هم مرور میکنیم. اگر کسی کاری داره و میخواد از وکیل کمک بگیره، همه این کار از او ساخته نیست، میخواد یه وکیلی بگیره، بهترین وکیل چه ویژگی هایی داره؟ اولین ویژگی آگاهی کامل هست. اون وکیلی میتونه کار ما رو به خوبی انجام بده، به سامان برساند که آگاهی کامل از نیاز ما، شرایط ما و مسائلی که اون افراد مخالف ما، دشمنان ما مثلا بر علیه ما برنامه ریختن، هم طرح‌ها و حیله‌های اونها رو بلد باشه، هم نیاز ما رو بدونه، هم راه رسیدن به مقصد رو بداند. این آگاهی کامل اولین ویژگی بهترین وکیل هست. دوم قدرت هست. خب کسی ممکنه آگاه باشه ولی قدرت اجرا نداشته باشه، کاری از او ساخته نباشد. سوم امانت داری است. وکیل باید امین باشه، اسرار ما رو که پیش او امانت هست فاش نکند. ممکنه امکاناتی داریم در اختیار او میگذاریم که او به وکالت از ما رسیدگی کنه به کارهای ما، باید امین باشه. چهارم مهربانی و دلسوزی است. وکیل اگر موکل خودش رو دوست نداشته باشه، خب نمیتونه براش خوب کار کنه. وقتی است که محبت باشه، علاقه باشه و دلسوزی. و پنجم تعهد به انجام کار تا آخرین مرحله است. یعنی اگر یه وکیلی خوب آگاه باشه، قدرتمند باشه، یه قدری هم کار ما رو پیش ببره ولی در بین کار رها کنه، یا برای خود او یه گرفتاری پیش بیاد، مسافرتی پیش بیاد، مریض بشه، خب کار ما دیگه معطل میمونه. پس تعهد به انجام کار تا آخرین مرحله هم شرط کمال اون وکیل هست. خب وقتی که این ویژگی ها رو در نظر میگیریم، ما وکلای مختلفی که سراغ داریم هیچ کدوم به طور کامل این ویژگی ها رو ندارن. بهترین وکیل های دنیا هم از همه چیز آگاه نیستن. بله تلاش میکنن که اطلاعات خوبی به دست بیارن، ولی از اسرار، از نیتها، از برنامه‌ها خبر ندارن، از باطن افراد خبر ندارن. اون وکیلی که از همه حقایق آگاه باشه فقط خداست. اون که اسرار رو میداند، نیتها رو میدونه، باطن رو میدونه. خیلی وقتا میبینید وکیل فریب حرفهای یک کسی رو میخوره. یه مدرک جعلی رو به عنوان مدرک درست ممکنه وکیل بپذیرد از طرف مقابل. اون وکیلی که همه چیز رو خبر داره خداست. از این وکلای دیگه گرچه انسانهای خوب و مؤمن و متعهدی هم باشن، ولی این ویژگی ها رو تا یه حدی دارن. بی نهایتش فقط در خداست. دوم قدرت هست. خب وکیل ممکنه ضعیف باشه، متوسط باشه، قوی باشه، ولی قوی ترین وکیل ها هم قدرتشون باز محدوده. خداست که ان الله علی کل شیء قدیر. در بحث امانت هم خیلی وقتا وکیل میخواد حفظ کنه چیزایی رو، ولی گاهی افرادی با ترفندهایی ممکنه از دست او بیرون بیارن اطلاعات ما رو، امکانات ما رو. اون امینی که هیچ کس نمیتواند بر او غلبه کنه و او کاملا محرم اسرار ماست، با ذات اقدس احدیت است. از جهت مهربانی و دلسوزی، هیچ کس به اندازه خدا به بنده‌هاش مهربان نیست. وکیل که وکیل است و ممکنه دوست و آشنای ما باشه، ولی در بین انسان‌ها می‌بینید در بحث محبت مظهر عطوفت و محبت مادر هست. مادر رو مثال می‌زنن دیگه که قهرمان محبته. اما خدا از مادر هم به انسان مهربان تره و اصلا همه محبت ها رو خدا خلق کرده و خدا قرار داده، بنابراین هیچ کس از خدا به ما دلسوزتر و مهربون تر نیست. و این آخریش دیگه خیلی روشنه که فقط و فقط در ذات اقدس اهدیت است. کی میتونه تعهد کند که کار رو تا آخرین مرحله تموم کنه؟ میگیم آقا وکیلای هستن، خیلی پای حرفشون هستن، بله آدم متعهدی است، ولی از کجا که این آقا زنده باشه تا آخر کار؟ عمرش که دست خودش نیست، سلامتش که دست خودش نیست. اما تنها وکیلی که قرص و محکم میشه گفت تا پایان کار هست خدای متعاله، چون او ذاتیست حی و قیوم و بی نیاز و هیچ کم و کسری و نیازی در اون نیست که انسان بگه شاید نباشه، همیشه هست، خودش هیچ احتیاجی نداره. بنابراین این ویژگی های بهترین وکیل رو که بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم که بهترین وکیل خالق هستی، پروردگار عالم، خدای مهربان هست. خوشا به حال کسی که توکلش بر خدا باشه. خب پس بهترین وکیل خداست و انسان اگر بخواد تکیه کند بر جایی، اعتماد کنه بر فردی و قدرتی، باید بر خدا اعتماد کند. لذا حقیقت توکل هم فهم همین مطلبه، همین که آدم بفهمه هیچ کس جز خدا در عالم کاری نیست، همه کارها دست خداست. این اصل و اساس و حقیقت توکل هست. از اینجا بعد اون مسائل دیگه پیدا میشه که انسان بفهمه که همه کار خداست. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اینه که وقتی پیامبر اکرممون از جبرئیل پرسیدن حقیقت توکل چیست، جبرئیل گفت یا رسول الله اصل و حقیقت توکل باورداشت این حقیقت است که مخلوق نمیتواند ضرر برساند و نه نفع، دیگران غیر از خدا نمیتونن به ما ضرری برسونن، نمیتونن نفعی برسونن، نمیتونه چیزی رو به ما بده، نمیتونه چیزی رو دریغ کنه، همه کارها دست خداست. الخیر کله بید الله لا یصرف سوء الا الله. این حقیقت رو اگر آدم باور کنه بعد دیگه دلگرمی خاطر جمعیش فقط به خدا میشه. یکم آدم منتقل بشه میبینه خب بله چطور دیگری میتونه برای ما کاری کنه که از خودش هم خاطر جمع نیست. ولی زا گاهی هم تو زندگی پیش میاد این مراحلی که آدم دل به یک کسی میبنده و خاطرش جمع میشه که فلانی که هست دیگه تموم کار، بعد میبینید یه وقتایی همونجا رو خدا سست میکنه که آدم خیالش راحت بشه به غیر خدا دل نبنده. بنابراین ببینید این توکلی که در قرآن و حدیث مطرح میشه همینه. مثلا در آیه 160 سوره مبارکه آل عمران میخوانیم که ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. می‌فرماید اگر خدا شما رو یاری کند هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد. اگر خدا بخواد کسی رو یاری کنه هیچ کس بر او پیروز نمیشه. و اگر خدا دست از یاری شما بردارد کیست که بعد از او شما رو یاری کند؟ من ذا الذی ینصرکم من بعده. اگر خدا نخواد کسی رو یاری کنه کی میتونه کمکش کنه؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون. بنابراین مؤمنین باید فقط بر خدا تکیه کنن. و بارها در تاریخ این حقیقت تکرار شده، ثابت شده، کسی رو که خدا میخواسته یاری کنه همه عالم میخواستن زمینش بزنن نتونستن، و کسی رو که خدا میخواسته زمین بزند همه عالم میخواستن نگهش دارن نتونستن. تاریخ پر از این حرف هاست. شما ببینید مثلا داستان یوسف و زلیخا رو خدا نقل میکند. یوسف وقتی که وارد مصر شد چی داشت از جهت ظاهری؟ نه پول داشت، نه پارتی داشت، نه آشنا داشت، نه شهرتی داشت. و خود یوسف هم اصلا ملک دیگران بود، خریده بودنش، غلام بود. زلیخا چه موقعیتی داشت؟ هم پول داشت، هم پارتی داشت، هم قدرت داشت، هم شهرت داشت، هم امکانات در اختیار او بود. خب این دوتا با هم درگیر شدن، یکی رو خدا میخواد پیروز کند، یکی رو خدا میخواد شکست بده. حالا تمام شرایط ظاهری به نفع زلیخاست، از موضع قدرت صحبت میکند، اگر اون چه من میگم انجام نده زندانش میاندازم، چنین میکنم. یوسف فقط و فقط توکل بر خدا داشت، هیچی نداشت. زلیخا هم همه چیز داشت، فقط خدا رو نداشت. کار به جایی برسد که یوسف بشه عزیز مصر، زلیخا هم یه بیچاره‌ای که اونقدر گرفتار شده بود که یک روز گفت برم از یوسف کمکی بگیرم به عنوان یک فقیر سائل، که بعد گفتن تو نمیترسی از یوسف با این موقعیت و شهرت و امکانی که حالا داره؟ گفت نه، کسی که از خدا بترسه من از اون نمیترسم. تاریخ پر از این عبرت هاست. بنابراین نتیجه توکل دو کلمه میشه، این که با همه امکانات دلگرم نباشیم که بگیم این امکانات ما رو ردیف میکنه، بدون امکانات ناامید نباشیم. با همه امکانات فرض کن همه چیز ردیفه، نگیم دیگه کار تمومه، بدونیم خدا باید بخواد، اگر خدا نخواد همه امکانات هیچ. مگر فرعون امکانات نداشت؟ مگر زلیخا امکانات نداشت؟ پس به امکاناتمون خاطرمون جمع نباشه، نگیم من که مسئله ندارم همه چیز برام ردیفه. نه، بدونم که کارا دست خداست. از اون طرف بدون امکانات وقتی که هیچی ندارم نگم خب من که هیچی ندارم معلومه که شکست خوردم. نه، امید به خدا داشته باشیم. خیلی وقتا امکانات انسان رو از خدا غافل میکنه. من که پول دارم، پارتیم دارم، همه چیزم دارم، دیگه چی؟ نه، کارها دست خداست. از اون طرف نبود امکانات انسان رو به یأس میکشونه. من چیکار کنم دیگه؟ هیچ راهی ندارم، بیچاره ام. چرا بیچاره ام؟ چون پول ندارم بیچاره ام، خدا رو دارم. لذا انسان مؤمن با توجه به این که همه کارها دست خداست، سعی میکنه که از طرفی دل به امور دنیایی نبندد و دلگرم اونها نباشه، اونها رو به عنوان وسیله بدونه، از طرفی هم از وسائل استفاده کنه. معنای توکل این نیست که انسان فعالیت نکنه، تلاش نکنه، مراقبت نکند. مریض داریم باید به طبیب مراجعه کنیم، نسخه رو بگیریم، طبق دستور طبیب استفاده کنیم، ولی دلگرمی اون نباشه بگیم آه ما با آقای دکتر فلانی رفیقیم دیگه کار تمومه. نه، گاهی میبینید خود فرزند دکتر هم مریض بوده، دکتر نتونسته کاری بکنه. امکانات انسان رو از خدا غافل نکند، نبود امکانات هم انسان رو ناامید نکنه. چهارمین نکته ای که در توکل هست، اگر انسان توکلش بر خدا بود دیگه ریاکاری نمی کنه. و پنجمین و آخرین موردی که در نظر بود از آثار توکل بگیم، اگر این باور در انسان تقویت شد که همه کارا دست خداست، اون وقت این اثر پنجم درمان بیماری های روحی است. یعنی خیلی از بیماری های روحی، مثلا حسد، خب من حسودیم میشه که اون چنین وسیله‌ای داره، چنین امکاناتی داره، چنین موقعیتی داره، وقتی فهمیدم همه کارا دست خداست، خب میرم منم از خدا میخوام، چرا به او حسودیم بشه؟ بنابراین توکل چنین آثار مهمی دارد. خدایا و عظمت خودت و اولیات همه ما رو از توکل کنندگان واقعی قرار بده. آمین.